ساعت 4 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به عربستان با پادشاه این کشور دیدار کرد. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از عدم موفقیت حمله سایبری علیه ایران خبر داد. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید احتمال تکرار ساقط کردن پهپاد وجود دارد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از ورود به عربستان سعودی با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار کرد. این سفر همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. با آقای پومپو هدف از انجام آن را ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران ذکر کرده است. مایک پومپو قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز دیدار کند. او پس از دیدار از عربستان به امارات متحده عربی خواهد رفت. سفر آقای پومپو همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران انجام می‌شود. جزئیات این تحریم‌های تازه هنوز اعلام نشده است. سرگیف ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه در واکنش به اعمال این تحریم‌ها گفت مسکو تمام اقدامات لازم را برای مقابله با اعمال این تحریم‌ها انجام خواهد داد. محمد جواد جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حساب توییتر خود بدون ذکر جزئیات و بدون نام بردن از آمریکا از عدم موفقیت حمله سایبری علیه ایران خبر داد. روز شنبه برخی رسانه‌های آمریکا اعلام کردند دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته و پس از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکا از سوی ایران دستور یک حمله سایبری علیه ایران را داده است. این رسانه‌ها گزارش داده بودند که این حمله از سوی فرماندهی سایبری ارتش آمریکا علیه سامانه‌های موشکی ایران انجام شده است. به گفته ی آقای جهرومی، ایران همواره در معرض حملات سایبری و تروریسم سایبری بوده و سال گذشته 33 میلیون حمله سایبری خونسا شده است. مقامات آمریکایی به طور رسمی انجام این حمله را تایید یا تکذیب نکردند. دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، ساقط کردن پهپاد آمریکا را جواب دندان شکن ایران توصیف کرد و گفت احتمال تکرار چنین جوابی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خانزادی روز دوشنبه بدون بیان نام کشوری گفت دشمن از توانایی‌های ایران اطلاع دارد. آمریکا میگوید پهپادی که ایران اخیراً آن را نزدیک تنگه هرمز ساقط کرد در فضای هوایی بین المللی قرار داشت. ایران اما میگوید این هواپیما بدون سرنشین وارد حریم هواییش شده بود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از اظهارات معاون وزیر خارجه بریتانیا درباره قطعی دانستن مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها انتقاد کرد. اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا، روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران گفته بود از نظر لندن تقریبا قطعی است که ایران مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان بوده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به این اظهارات اندرو موریسون را تازه کار توصیف کرد و گفت
ما این شیوه انگلیسی‌ها را به ویژه در سفر اخیرشون تایید نمی‌کنیم، غیر سازنده می‌دونیم.
همزمان با این اظهارات، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، وضعیت در خلیج فارس را بسیار خطرناک توصیف کرد. ساعت 4:04 در ایران. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی در برابر سفارت ایران در لندن، تأثیری بر حکم حبس او نخواهد داشت. اعتصاب قضای ریچارد رتکلیف در اعتراض به ادامه حبس و در همراهی با اقدام مشابه همسرش در زندان انجام گرفته است. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، طی دیدار با اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، در پیوند با پرونده نازنین زاغری گفت قوه قضاییه ایران هرگز تحت تأثیر شانتاج قرار نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای عراقچی افزوده که متهمین به جرایم جاسوسی باید دوره محکومیت خود را بگذرانند. پس از این موضع‌گیری مقام ایرانی، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری که در برابر سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب قضا زده، به رادیو فردا گفت به کار خود ادامه می‌دهد و همسرش روز یکشنبه با بازپرس‌های دیدار کرده است.
بدیهی است که من همچنان تا هر زمانی که نازنین در زندان در اعتصاب قضا باشد در برابر سفارت ایران به اعتصاب قضا ادامه خواهم داد. این کار را در همبستگی با نازنین انجام می دهم تا بر رنج او تاکید کنم. مهمتر از این که اعتصاب قضای من تأثیری در پرونده او خواهد داشت یا نه، این است که نازنین دیروز با بازجوهای سپاه پاسداران دیدار کرده و آنها او را به حکم دیگری تهدید کردند. فکر می کنم می خواهند او را بترسانند. نازنین بیگناه است. در این بین شأن خانواده ما را برای هدفهای سیاسی به بازی گرفتند. من هم تا زمانی که نازنین بخواهد به اعتصاب قضا ادامه می دهم.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین 1395 زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. اتهام‌های او تلاش برای براندازی حکومت ایران و جاسوسی اعلام شد که خانم زاغری و دولت بریتانیا آنها را رد کردند. ریچارد رادکلیف روز 25 خرداد ماه گفت همسرش در تماس تلفنی با خانواده گفته در اعتراض به ادامه بازداشت به گفته او ناعادلانه بار دیگر دست به اعتصاب قضا زده است. آقای رادکلیف همزمان با همسر خود با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دست به اعتصاب قضا زد. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافت و به حضور گروهی از شهروندان و نیز نمایندگان پارلمان بریتانیا در برابر سفارت ایران انجامید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا حضور نمایندگان پارلمان بریتانیا در محل اعتصاب قضایی ریچارد رتکلیف را شو توصیف کرده و میگوید آنها هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ندارند. اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه که دوم تیر ماه به تهران سفر کرد، گفته از طرف دولت خود بر موضوع آزادی فوری و بدون شرط نازنین زاغری اصرار کرده است.
گزارش همکارم بود فرهاد سلمانیان. در میان اخبار اقتصاد مربوط به ایران، خبر کاهش سرمایه گذاری در این کشور به نگرانی ها در مورد بحران اقتصادی دامن زده است. در سال 1397 میزان سرمایه گذاری کشور به قیمت ثابت سال 1190 با کاهش 5.6% همراه بوده است. بخش عمده ای از افت سرمایه گذاری کشور در این سال ناشی از افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات بوده است که به قیمت ثابت سال 1190 6.9% را داشته است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهد از سال 92 تا 97 رشد سرمایه‌گذاری کشور در 14 فصل از 24 فصل منفی بوده و میانگین سالانه سرمایه‌گذاری طی 6 سال گذشته منفی 3.8% بوده است. همچنین آمار سال گذشته نیز حاکی از تشدید رکود در سرمایه‌گذاری مولد بخش تولید است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب قیمت ثابت سال 1390 پس از 4 سال متوالی رشد مثبت در سال 1397 به نیمه پایین نمودار رسید و کشور شاهد رشد منفی 4.9% بود و تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به رقم 2001 هزار میلیارد تومان تنزل کرد. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد ضمن تشریح این آمار به رادیو فردا میگوید:
البته این آمار جای تعجب نداره، برای اینکه اگر ما از پس از انقلاب نگاهی بیاندازیم به میزان سرمایه گذاری در ایران به دلایل گوناگون کاهش داشته و این سرمایه گذاری ها از 3% افزایش پیدا نمی کنه میانگینش. در شرایط بحرانی مثلا شرایط جنگ یا فرضاً شرایط بحران گروگانگیری یا بعداً تحریم ها، طبیعی است که این میزان سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، به دلایل از جمله اینکه با کاهش درآمدهای نفتی و کسر بودجه دولت سرمایه ای نداره که سرمایه گذاری کنه و درآمدهای خودش رو اختصاص میده به هزینه های جاری خودش. در 6 سال گذشته ما تقریبا با 2 تا تحریم سنگین روبرو بودیم. از طرفی قیمت نفت چندان بالا نبوده و از طرف دیگه هزینه های جاری دولت که پرداخت میشه برای پرداخت فرزند حقوق کارکنان و کارمندان دولت یا حتی مهمتر از این هزینه های رانتی که دولت میپردازه میرسه به نهادهایی از جمله نهادهای سیاسی یا فرضاً امنیتی و نظامی، خود اینها کافی بوده برای اینکه جایی رو باقی نگذاره برای سرمایه گذاری. بنابراین هر چند ممکنه در مورد دقت یا وسوق اعداد سوالی باشه، منتها در مورد گرایش عمومی، یعنی اینکه سرمایه گذاری در این مدت کاهش پیدا کرده، در واقع میشه گفت توافق وجود داره، اون هم به دلایل بحران‌های سیاسی اهم از داخلی یا خارجی یا حتی فرار سرمایه به خاطر ناامنی داخل ایران که به اصطلاح شواهد گوناگونی هم براش دیده میشه، از جمله فرار سرمایه در دو سال اخیر که بعد از اون تنش‌های خیابانی سال 1396. به خصوص این نکته هم باید اضافه کرد که نظام بانک ایران هم بسیار فاسده و بیشتر سوداگرانه عمل میکنه تا اینکه فرضاً روی پروژه‌های بلند مدتی سرمایه گذاری کنه که بازدهش در آینده فراهم میشه.
با توجه به فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه‌ها که متشکل از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های دولت، هزینه‌های بخش خصوصی به علاوه تراز تجاری کشور است، عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی سال 1397 افت قابل ملاحظه ارزش صادرات کالاها و خدمات است که کاهشی 13.5% را در سال گذشته ثبت کرد. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سال 1397 نیز رشد سرمایه گذاری کشور منفی 5.6% بوده و طی 3 فصل انتهایی سال 1397 رشد سرمایه گذاری در زمینه ماشین‌آلات در روندی کاهنده به ترتیب منفی 2.7%، منفی 8.9% و منفی 17.3% گزارش شده که حاکی از تشدید رکود در بخش سرمایه گذاری مولد در بخش تولید است. از سوی دیگر بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد به آمارهای ایران اشاره کرده و برای سومین بار پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داده است. بانک جهانی در این تازه ترین گزارش خود ایران را در قعر جدول از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی قرار داد، یعنی یکی مانده به آخر و پیش از نیکاراگوئه. این نهاد بین‌المللی اواسط سال گذشته رشد اقتصادی ایران را بالاتر از مثبت 4% پیش بینی کرده بود، اما هم‌اکنون این رقم را منفی 4.5% پیش بینی کرده است. با این حال همین ارزیابی بانک جهانی هم نسبت به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول خوشبینانه تلقی می شود، چرا که این صندوق در گزارش خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری میلادی حدود 6% کوچکتر خواهد شد، یعنی حدود 1.5% بیشتر از پیش بینی بانک جهانی. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در توضیح این موضوع به رادیو فردا گفته است:
این مؤسسات ارزیابی‌های خودشون رو از مطالعات خودشون نمی‌گیرن، یعنی نه بانک جهانی نه صندوق بین‌المللی اینا نمیان که اقتصاد ایران رو تحلیل کنن، بلکه اینا آمار و داده‌های رسمی رو از خود دولت و مقامات آماری کشور می‌گیرن. شما توجه بفرمایید حتی در داخل کشور آماری که بانک مرکزی تهیه می‌کنه با آماری که مرکز آماری ایران تهیه می‌کنه با هم فرق می‌کنه و در موارد بسیار اساسی، مثلا در میزان تورم، در میزان رشد با هم فرق می‌کنن، در میزان بیکاری با هم فرق می‌کنن، برای اینکه هم سال پایه‌هاشون با هم فرق می‌کنه و هم در بعضی موارد روش‌های محاسبه‌شون فرق می‌کنه. به این ترتیب این جای شگفتی نیست که دو تا محاسبه بین‌المللی ارقام متفاوت بدن. اونی که هست این است که اقتصاد ایران رشدش بستگی مستقیم داره به فروش نفت، یعنی برخلاف اون میل و آرزو و ادعایی که داشتیم که اقتصاد مقاومتی باشه، اصلا مقاومتی در کار نیست، بلکه به محض اینکه بازار نفتی تکان میخوره اقتصاد ایران دچار ذات‌الجمع میشه.
به هر حال هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی پیش بینی کردند که از لحاظ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 یکی از بدترین ها در میان جامعه جهانی محسوب می شود. صندوق بین‌المللی پول می گوید تنها ایران و سودان در سال جاری رشد اقتصادی منفی خواهند داشت. دو نهاد بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فعلا ونزوئلا را از آمارهای خود بیرون آورده‌اند، چرا که این کشور با تورم 10 میلیون درصدی اقتصاد بحران زده ای دارد و سازمان‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند فعلا درباره آمارهای رشد اقتصادی این کشور سکوت کنند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد درباره بحران اقتصادی در ایران. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com